بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه هو خیر الناصر و حمیم صلی الله علی محمد و آل محمد. عرض کردیم که مرحوم میرزای نایینی رضوان الله علیه فرموده بودند که در فرض بودن عوضین غیر نقدین، کمان که این بحث در صورت اینکه عوضین هر دو نقدین باشد هم مطرح است، تشخیص بایع از مشتری چگونه خواهد بود. علل خصوص جایی که مقدم و مؤخری در بینشان نباشد، هر دو دفعتن واحده اعطا ازشان صادر شد و اخذم از طرف مقابل. ایشان ادعا فرموده بودن که هر یک از این دو هم بایع محسوب می شوند و هم مشتری به دو اعتبار، ولیکن ثبوتاً تا چه رسد به مقام اثبات بایع معلوم نیست، کما اینکه مشتری هم در مقام ثبوت معلوم نیست و ادعا کردن بایع احد و همای لابعینه هست، مشتری هم احد و همای لابعینه هست. این فرمایش ایشان در ادامه امر انشاءالله خواهیم عرض کرد که بخشی از فرمایش ایشان رو میتونیم بپذیریم ولی یک قسم دیگر از فرمایش ایشان رو نمیتونیم قبول کنیم. اونی که نمیشه قبول کرد الان عرض بکنم، این که به حسب واقع و نفس الامر احد و همای لا به عینه بایع باشد و احد و همای لا به عینه مشتری باشد، این کلام صحیح نیست، زیرا به حسب علم و جهل ما ابهام معنا دارد ولی به حسب واقع و نفس الامر چیزی به نام مبهم ما نداریم. اون چی که در واقع وجود دارد ولو وجود اعتباری مشخص است و اساساً وجود و تشخص با هم همراه است، مساوغند. نمی شود وجود داشته باشد شی اما مبهم. اما اون قسمت دوم رو انشاءالله در جای خودش عرض می کنیم. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه فرموده بودند که ما این جمله ای را که مرحوم میرزای استاد فرموده بودند نه در مقام بحث متوجه شدیم که چه مقصودی دارند و نه در موقع تدریس و بحثی که خودشان فرموده اند از اون معنای محصلی به دست آوردن، لذا خودشان قائل به این شدند که این یک نوع معامله مستقلی باشد، داخل در هیچ عنوانی از عناوین متعارفه نباشد. بله بله، این نظر ایشان است. ولیکن همینجا عرض بکنیم همون گونه که مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه و مرحوم امام رضوان الله علیه فرمودن که عرضم میکنه این که یک معامله مستقله باشد و خارج از انواع به اصطلاح معاملات، این قابل قبول نیست و درست نیست. جهتش این است که عقود امور امضائیان نه تأسیسی، و عقود که از امضائیاتن در شریعت منحصرن بر همون عقود متعارف، دیگه چیزی جدیدی نمی شود باشد، از ادله هم همین استفاده می شود. بنابراین اولا متعارف نیست که معامله مستقلی باشد، ثانیا دلیلی بر نفوذ این که معامله مستقل باشد ما نداریم، چون اون عموماتی که هست ناظرن به همین عقود متعارفه. یکی از احتمالهایی که در اینجا داده شده بود، حالا میگیم در نهایت هم چه باید گفت، این بود که این تعاطی طرفین نسبت به دو عوضی که هیچ کدوم نقدین نیست یا هر دو نقدین است، از کدام در فرض این که هر دو هم از نقدان باشن، مثل اونجاست که هیچ کدومش از نقدین نباشد. گفتن صلح باشد. احتمال سوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در مکاسب همین احتمال ذکر کردن که این به عنوان صلح باشد. مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه این احتمال را مردود می دانن. اولا بیان می فرمان که چرا بعضی ها ذهنشان به این طرف رفته است که این را داخل در صلح بدانند. منشأ بودن این نوع از معاتات صلح چیست؟ بعد می فرمان این منشأ صحیح نیست. اما اینکه منشأ این حرف که چرا گفتن صلح باشد، آمدن دیدن که صلح به زعم اونها مرکب از دو ایجاب است، چون هر یک از طرفین در باب صلح مسالم است، یعنی سازش کننده است به فارسی با طرف مقابلش. پس مسالمت و تسالم من الطرفین است در باب صلح، و حقیقت صلح را غیر از مسالمت به معنای غیر صحیحی که قبلا عرض کردی که گفته بودن دو فاعل دارد باب مفاعله برخلاف معنای صحیح، اینجور ادعا کرده بودن، روی همون معنای مشهور که دو فاعل داشته باشد گفتن آقا مصالحه، یعنی هر یک از طرفین نسبت به دیگری مصالحند و طرف مقابل هم متصالح، مسالمند و طرف مقابل متسالم. این ادعا رو کردن. شاهدم دارد، بذار خود مرحوم شیخ هم شاهد آوردن. اولا شاهد از لغت این است که هر یک از دو نفر در باب صلح اگر عنوان صالح تو را به کار ببرد، صحیح هست صلح واقع می شود یا خیر؟ واضح است که واقع می شود. شاهد دوم روایتی که در این باب وارد شده است را اصحاب حمله بر صلح کرده اند. روایت چیست؟ با اینکه مفهوم صلح هم در اونجا به کار برده نشده، در خود روایت عنوان صلح و مفهوم صلح نیامده، اما حمل کردند بر صلح. حالا چگونگی شهادت این روایت در اینکه معاتات محل بحث ما داخل در صلح هست را عرض می کنم. در روایت این است که اگر شخصی بیاد به طرف دیگری مقابلش بگوید لکه ما اندک ولی ما عندی، این عبارت را حمله بر صلح کردن، گفتن چون یک نوع از مسالمت و سازش است، چون نتیجه این عبارت بر سازش طرفین است به بودن اون چه که در نزد هر یک از ملک او، از این جهت گفتن این داخل در صلحه. در ما نحنفی هم طرفین این به اصطلاح معامله رضایت دارند و سازش کردن برای اینکه اون چرا که به دیگری میدهد به عنوان ملک او باشد و اونم همینطور اون چرا که به این آقا میدهد به عنوان ملک این آقا، چون سازش بر این تملیک کردن لازم حکم میشود به اینکه این صلح هست. ولی این حرف نه اصل مطلب قابل قبول است که در باب صلح برخلاف سایر عقود دو ایجاب باشد، و نه شاهدی که ذکر شده است چه اونی که ناظر به معنای لغوی و انشاء بود و چه در روایت، هیچ کدوم از این دو شهادت هم به این مطلب نمیدهند. اما اصل مطلب که ادعا کردند که صلح متشکل است از دو ایجاب، وجه بطلانش این است که صلح هم از عقود است و هر عقدی متشکل است حسب معنای مشهور متشکل است از ایجاب و قبول، و اصلا امتیاز صلح به همین ایجاب و قبول عقود از یکدیگر ممتاز می شوند، که خصوصیاتی در ایجاب و قبول هر عقدی است که در سایر عقود نیست. پس بنابراین اگر بنا باشد به این سازش توجه کنید، سازش اختصاص به باب صلح ندارد. در هر عقدی شما نگاه کنید یک نوعی سازش وجود دارد. در عقد نکاح زوجین تا سازش نکنند و به توافق نرسن که عقد نکاح را انجام نمیدن. میتونید بگید چون در اونجا معنای سازش و نتیجه سازش است، پس اون صلح است. در باب بیع هم همینطور، در باب اجاره هم همینطور، در تمام ابواب معاملات که نگاه کنید توافق طرفین و سازش طرفین وجود دارد. آیا حاضر هستین همه رو بگید صلح است؟ این حرف گفتنی نیست اصلا. پس صرف این که شما دیدید در اینجا سازش وجود دارد، نمیتونید بگید آقا پس این داخل صلحه. اما اینکه گفتین آقا در اینجا انشاء مسالمت بر ملکیت شده است، و این چیزی است که قوام صلح به همین انشاء مسالمت است، چون به هر حال صلح هم از انشائیات است، باید انشاء بکنن طرفین این مسالمت را. ولیکن این هم دلیل نمی شود که ما نحن فیه داخل در صلح باشد، برای خاطر این که صلح را فقها ها متقوم به ایجاب و قبول می دانند. تا ایجاب و قبولی در کار نباشد نمی توانند بگن آقا صلح هست، چون اینم مثل سایر عقود هست. اگر مثل سایر عقود است، ادعای این که دائره صلح اوسع است از سایر عقود، این ادعا هم بدون دلیل هست. این معنا هم نمیشود قبول کرد که بگیم بنابراین قبول در صلح هیچ فرقی با قبول در جاهای دیگر ندارد. شما بگید آقا قبول در صلح میشود به مفهوم صلح بشود، مثلا طرف که انشاء صلح میکند به اینکه صالحت و کذا، این هم بیاد در قبول تعبیری رو بیاورد که دلالت بر همین معنا بکند. میگیم در باب سایر عقود هم همینطور میتوانیم بگیم، مثلا در باب بی حتما باید قبل تو بگید خیر، اگر او گفت ملک تو، اینم میگه میتواند بگید که ملک تو به صورت ثلاثی مجرد. خب اگر او ملک تو میگوید، اینم میتواند چی؟ قبول را به آز به همون صیغه تملیک بیاورد، ملک تو با تخفیف را به کار ببرد. در صلح هم اگر قبول بشود با لفظی واقع بشود که به اصطلاح از ماده صلح باشد، این دلیل نمی شود بر این که در باب صلح دو ایجاب ما داریم. کما اینکه قبول در بی اگر به صیغه تملیک باشد و از ماده ملکیت باشد، شما می توانید ادعا بکنید که پس بی هم به دو ایجاب است. این حرف را کما اینکه اونجا نمی توانید دیگید، در باب صلح هم نمی توانید دیگید. امکان قبول به الفاظی که از ماده صلح یا ماده بیع یا ماده اجاره و امثال ذالک باشد، هیچ کدوم از اینا کاشف از این که این عقود متشکل از دو ایجاب شوند نیست. پس این هم شاهد نمی شود باشد بر این که صلح در ما نحنوفی، در مورد به اصطلاح ما نحنوفی داخل در صلح باشد. و اما روایت، در روایت این که آمدن حمله بر صلح کرده اند دلیلی ندارد، بلکه روایت به هبه معوضه اشبه است بنابر ادعای مرحوم شیخ، و عبارت فرمایش امام علیه السلام که دارد لا بأس بذلک اذا ترازیا و تابت بهی انفسهما، این نه تنها که ناظر به تسالم عقدی و صلح نیست، بلکه ظهور در همون هبه معوضه دارد، دلالت بر ترازی دارد. این عبارت که ترازی در مطلق عقود از اختصاص به باب صلح هم ندارد. شما رضایت طرفین رو نمیتونه کاشف از این بدونی که پس این تسالم است و نتیجتاً این صلح است. نه، ترازی باید در همه عقود وجود داشته باشد و طرفین معامله در هر عقدی باید رضایت وجود داشته باشد. بعضی آمدن این روایت را حمله بر ابراء کردن در موردی که دو طرف اشتغال ذمه به دیگری پیدا کرده است. مثلا این روایت حمله بر صلح نمیشه، حمله بر ابراء. میفهم اونم درست نیست، چون فقرات روایت ناظر به معنایی که دلالت بر دین داشته باشد ندارد. اگر این هست پس نمیشه حمله بر ابراء کرد. روایت فقرات دیگرش اینه: لکل منهما طعام عند صاحبه، اگه دین بود علی صاحبه بود نه عند صاحبه. یا فراز دیگر از روایت: لا یدری کل منهما کم له عند صاحبه، اگه بنا بود دین باشد که نتیجتا این عبارت رو حمله بر ابراء بکنن باید علی صاحبه باشد. فرمایند لا یدری کل منهما کم له عند صاحبه، نه علی صاحبه. بعد تازه خود کلمه لهو، چون دین وقتی شخص مدیون می شود اون مالی رو که به عنوان قرض گرفته است مالک شده و الان مال اوست، باید اداء دین کند، نه اینکه مال صاحب اولی را قبلی را برگرداند. و همچنین خود این عبارت لک ما اندک و لی ما عندی، این خودش باز شاهد است برای اینکه بحث دین نیست. و الا گفته می شد لک ما علیک و لی ما علی، نه ما اندک. پس بنابراین حمله نه بر صلح می توانیم داشته باشیم و نه حمله بر ابراء مورد روایت را. حمله بر هبه معوضه مناسب تر است از این دو. پس روایت هم نتیجتا شاهد بر این که معاتات در ما نحنفی از قبیل صلح باشد و از مصادیق صلح باشد بر این دلالت ندارد. پس تا اینجا مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه صلح بودن را قبول نکردند و معامله مستقل بودن را هم قبول نکردند. بعد می‌فرمایند در ادامه کلام که این بحث مرحوم شیخ رضوان الله علیه به عنوان مقام اثبات خوب است، در مقام ثبوت می‌فرمایند این بحث اینجوری که ایشان طرح کرده‌اند صحیح نیست. مقام اثبات هم خلاصه کلامشون اینه، عبارتشون رو دقت بفرمایید اگر دوستان عنایتی کنند و این عبارت را که به صورت رمز و معما هم بیان فرمودن توضیح بدن، خیلی به هر حال جای تقدیر است و آقای میلانی هم حاضرن که جایزه بدن. عبارت من متن عبارت هاشیخ رو میخوانم آقا. میفرمون و اما مقام الاثبات فمختصر القول فی مقام الاشتباه، یعنی اشتباه بایه با مشتری، بعد فرض کون احد طرفین موجبن و الاخر متاوعن. فرض رو هم بر این میگیریم که دوتا ایجاب در کار نیست آقا، یکی بایه است یکی مشتری، یکی موجب است یکی قابل، لذا طرف مقابل متاوع رو این فرض. فف نقدین به احدهما، بله فف، بله ففی غیر نقدین، بخوانید عبارت را.
ففی غیر نقدین به احدهما فمالک نقد هو المشتری
و مالک غیره هو البایه، تقدم الدفع او تأخره. و فی نقدین بهما و فی غیرهما به غیرهما. شما جواب بدین، نگران سنگینی جایزه نباشید. ففی غیر نقدین، ففی غیر نقدین به احدهما، فمالک النقد، ببین ففی غیر نقدین به احدهما، فمالک النقد هو المشتری و مالک غیره هو البایه، تقدم الدفع او تأخره. و فی النقدین بهما و فی غیرهما به غیرهما. یعنی چی؟
در جایی که هر دو
دفع
دینه، در جایی که هر دو
خب ما اولش اون وفی غیر نقدین رو بگید. بله از اول عجله نکنید. ففی غیر نقدین به عهده ما
اونجا میگفت یکی از اون دو کالا و جنس یکیش غیر نقدین میشه، نه یکیش نقدین که غیر نقدین همون که نقدینه میشه مشتری
مالک نقد. خب این عبارت بعدش این رو روشن میکنه
که میگه باز هر دو یا غیر نقدینه یا هر دو نقدینه. هم
و فی النقدین بهما یعنی چی؟
یعنی که هم بایع هم مشتری دارن نقدین.
نقدین دارن. خب بهما
یعنی هم بایع هم مشتری.
خب بهما چی؟
یعنی مال هم بایع هم مشتری هر دو بهما به
نه تعیین بایع و مشتری است. تعیین بایع و مشتری است. بعد بهما چطور؟ یعنی به نقدین
به نقد و همون جنس دیگه.
جنس نیست دیگه. هر دو نقدن. و فی غیره ما بد به غیره ما چطور می شود؟ ببینید آقا دیگه وقت میگذره دیگه با درس بکنم دیگه زیاد چیست. در این سه فرضی که ایشان آوردن در هر سه صورتش تقدم و تأخر هست آقا، در صورت بعدیش، چون در صورت اولا تقدم و تأخر فرق نداره چون عهد العوضه نقدین است، اون عوض آخر غیر نقدینه. اینجا مالک النقد مشتری، مالک المتاع بایع، اینجا تقدم الدفع او تأخره. ولی در این دو صورت بعدی میفهم فلمناتو هو دفع اولا. دقت بفرمایید، چون این چنین است لذا در مقام دفعیت دفع این معنا نیست، لذا تصویر صورت فقط جاییست که مقدم مؤخر دارد. حالا در نقدین به حماس، یعنی به نقدین چی جوری؟ اون کسی که اولا نقد را دفع، اون نقدی را که اول دفع میکند او بایع است، اونی که دوم نقد را دفع میکند او مشتری است. در غیر نقدین مثل مثال محل بحث ما، باز فرض اون گندم داده به لحم، اینجا اونی که اول اقدام میکند به اعطا او بایع است، اونی که دوم اقدام میکند مشتری است. دقت فرمودین آقا، فقط در صورتی است که تقدم و تأخری، یعنی دو صورت دوم و سوم، چون فرمودن فلمناتو و دفع و اولا تقدم و تأخر در کار هست، ولی در صورت اولا فرقی نمیکنه، متقدمن باشد یا اینکه معن باشن، اون که صاحب نقد است مشتری است، اون که صاحب متاع است باید. اگه میخوایی یکی رو امتحان کنین که عبارت عاشق فهمیده یا نه، اینجا یک از جاهای اون به هر حال سوال هست، پس جایزه رو باید خودمون بگیریم آقای میلانی ها. خب تا اینجا مرحوم عاشق رضوان الله علیه اینجا رو معامله مستقله بدانن قبول ندارن، اینجا رو داخل در صلح بدانن قبول ندارن آقا، خلافن نسبت به بعضی از بزرگان که اینا. و این که هم بایع باشد و هم مشتری که فرمایش مرحوم میرزای نائینی بود، این رو هم قبول نداشتن. چرا؟ چون ایشان ادعا دارن به این که در بی در حقیقت از امور تسبیبی است و در هر تسبیبی یک تسبب میخواد و یک تسبیب، اگر شیء واحد است یک سبب دارد و یک به اصطلاح مسبب، یک تسبیب است و یک تسبب. در این حاشیه اصلاحی که کردن اون فاضل قطیفی رحمت الله علیه، اینجا اون حاشیهشون اگه بعدن مطالعه میکنید درست نیست، در اون حاشیه هم باز اون باید اصلاح بشه، متسبب آوردن ولی که در عبارت مرموشه باید مسبب بنویسید، درست کنین اون را. علی حاله تا اینجا مساعدت نه با مرحوم میرزای نائینی دارن نه با مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه. ببینیم چی میشود گفت.
مرحوم رضوانی از فرد مرحوم شیخ خارج رفتن، مرحوم شیخ هم بودن.
نمیخوام چی کنم که ایشان ببین مقام اثبات را دارن میفرمایند، در مقام اثبات اینه، یعنی مقام ترافع و الا ایشان ادعا میکنن که ثمره ای ندارد این بحث، برای خاطر این که ما در قطع نظر از مقام ترافع فقط در احکام مختصه طرف گیر داریم و ایشان میفهمن هر یک از دو طرف نمیتونه بگیم هم بایی است هم مشتری که فرض کردن، بلکه منحصرا یکی بایی است و یکی مشتری. فرض اعطاء من الطرفین دفعتا این فرض نادری هم هست، غالبا تقدم و تأخر هست، اما در این موردی که دفعی باشد بیانی ندارن مرحوم شیخ رضوان الله علیه در تعلیق هم چیزی نفرمودن. عمدتا اینه که ایشان ایراد دارن به این که معامله مستقله باشد و صلح بودن از احتمالات چهارگانی که شیخ انصاری رضوان الله علیه داد، ولی خودشان نظر خاصی رو در اینجا بیان نمی فرمایند. در این حاشیه در آخر کلام مطلبی دارن که اون را عرض می کنم، نمی رسیم امروز، ولیکن عمدتا اینه که ما بریم دنبال یک مطلب و اون این که آیا اساسا گفتنی هست که قوام بی به ایجاب و قبوله یا نه. اگر این روشن بشه خیلی جاها مطلب برای ما روشن میشه و تقوم بیع مسببی نه بیع سببی. بیع مسببی همون مبادله مال به مال که محل بحث است. آیا گفتنی است این حرف که اون قوامش به ایجاب و قبول است یا اینکه اصلا این امر غیر معقولی است؟ اگه این را ما حل کنیم مشکل ما در اینجا کاملا حل خواهد شد و در نتیجه این را اولا داخل در بیع میتونیم بدانیم. بیع نه یه معامله جدیده، اصطلاح جدیدی دیگه نیست، معامله مستقله نیست، خارج از اون ظواهر ادله هم نشدیم، داخل در بیع است. ولیکن این که هر یک از دو طرف هم بایه باشد هم مشتری، بنابر این مبنا هیچ اشکالی نخواهد داشت. این مبنای آخری است که باید عرض بکنم، نمیرسیم. این از مرحوم امام رضوان الله و واقعا هم دقیقه در اینجا اگر رسیدید ملاحظه بفرمایید، مطالعه بکنید، مطلب دقیقی، یعنی از جایی است که واقعا حرف تازه ای دارد، من ندیدم در جای دیگه ای. و این و تصریح هم دارن، عبارت مرحوم عاشق را میارن و به اون بیانیشان هم اعتراض دارن و وجهش هم همینه که اصلا بحث سببیت و مسببیت در اینجا جا ندارد. اصلا بحث سببیت یعنی این چی نیست که بیع به معنای مسببی را معلول و مسبب از ایجاب و قبول بدانیم. چرا آقا؟ برای خاطر این حالا یک مقدار اشاره داشته باشیم، گرچه این نحوه در بیانشان نیامده. مبادله مال به مال از امور انشائیه است، انشا در افق نفس است، دقت کردیم؟ پس معلول نفس است و اعتبار ایجاب و قبول مبرز اوست، معنا نداره که این بشه و سبب، چون اگر این ایجاب و قبول رو سبب بدانیم معناش تقدم شی بر نفس یا تقدم شی در، یعنی تقدم ماغوب متأخرون. طبعا ایجاب و قبول چه لفظی چه فعلی متأخر از انشاست. اگه بنا باشد سبب باشد برای بیع مسببی، معناش اینه که باید سبب قبل از او یا معن باشد، پس لازم میشه و تقدیم چیزی که متأخر است. طبعا پس بنابراین گفتنی نیست که ما بگیم ایجاب و قبول سبب تحقق بیع به معنای مسببی است. بله، بیع که از عقود هست در مقابل اجاره، در مقابل صلح و اینا، اون یک حرف دیگری است. ظاهرا در اینجا خلط شده، خلط هم شده، چون ما اونی که الان محل بحث است در معاطاتی است که به عنوان مبادله مال به مال واقع شده. در چنین معاطاتی ما میخوایم تشخیص بدیم با یکیست مشتری کیست. این معاطات در اینجا به عنوان مسبب، یعنی همون مبادله‌ای که واقع شده بین طرفین، در این مبادله با یکیست مشتری کیست، نه بیع به معنای مصدری که در مقابل صلح و اجاره و امثال ذالک باشد که اونجا بخوایم تشخیص بدیم آقا موجب کیست قابل کیست. رضا ایشان میفهمن در بیع به معنای مسببی، دقت کن آقا، بعد نگید آقا ایشان میگه در بیع ایجاب و قبول نمیخواد، بیع به معنای مسببی یعنی مبادله مال به مال. گاهی میبینی به دو ایجاب محقق میشود، به دو ایجاب، گاهی به یک ایجاب، گاهی به ایجاب واحد، گاهی اصلا بدون ایجاب اونم میشود. چرا؟ چون برای خاطر اینکه عمده این است که این مبادله واقع میشود و ترازی بر اون مبادله. حالا صدق عنوان بایه و مشتری چون امر اعتباری هست، اشکال ندارد که شخص واحد به یک اعتبار بایه باشد، به یک اعتبار مشتری باشد. همونی که در تصحیح فرمایش مرحوم میرزا نائینی میشود، پس در یک جهت ایشان مشترکن با مرحوم میرزای نائینی که در اینجا میفرماین هر یک از طرفین رو میتوانیم بایع بدانیم، میتونیم مشتری بدانیم به دو اعتبار، و این که این داخل در بیع است، داخل در بیع است. ولی مرحوم میرزا اونجایی که موافق با ایشان نیستن اینه که مرحوم میرزا میفهمن اصلا بایع و مشتری در اینجا به حسب واقع معلوم نیست، کما که به حسب ظاهر هم معلوم نیست. ایشان میفرماین اصلا بحث معلومیت به حسب واقع و ظاهر هیچ دردی رو دوا نمی کند و لزومی هم ندارد. در این حال اینکه مدعی نیستن که واقعا معلوم نیست، نه، اینجا معلوم هست، بلکه کل واحد من الطرفین بایعون به اعتبارن و مشترین به اعتبارن آخر، بایعون و قابلون، موجبون و قابلون به اعتبارن. پس ابهام نیست، تعیین است، هم بایع است هم مشتری. توضیح بیشترش ان شاء الله فردا صلی الله علیه. حالا نهایت هم بیانی که مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه هم فرمودن اونو باز فردا که در نهایت هم میفرمان اونو عرض میکنم ان شاء الله.